بعضی وقتها شما در فضای مجازی ممکنه یک موقعیت یا گفتگوی فردی رو بشنوی و پیش خودت بگی عجب ابهتی، عجب عالی، چقدر خوب. بعد وقتی روبرو مواجه میشی با فرد میبینی که اونقدر هم که تو در فضای مجازی دیدی تو اون حوزه پر و شیشتونگ نیست.
بله، یه کاری که میکنن این افراد، ببخشید من وسط صحبتتون الان گفتم اینجا لازمه بگم.
بله بله.
همین چیزی که خودش هم اشاره کرد، خریدن دنبال کننده یا فالوور.
دقیق.
بعد ما به عنوان مخاطب اصلا خیلی وقتا توجه نمی کنیم این داره چی میگه، چی کار میکنیم. خب این مثلا 100 کا الان دنبال کننده داره، پس حتما یه چیزی حالیشه. این 500 کا، غافل از این که ممکنه تمام اینا مثل این مورد ما واقعی نباشن. بله. و مثلا شاید 20 نفر 30 نفر 300 نفر اتفاق افتاده. برای همین خیلی هوشیاری ما مهمه و چقدر ما خودمون باعث میشیم که این آدم ها احساس کنن که اتفاقی براشون افتاده و دارن کار خاصی میکنن.
خانم بستان دوست، فضای مجازی جذابیت داره، برای همه آدم ها جذابیت داره، ولی وقتی با دید واقع بینانه به همون فضای مجازی نگاه میکنی، به همون ظرفیت های فضای مجازی نگاه میکنی، تازه به یک خود تنظیمی میرسی. میخواد شنوندگان برنامه هم این امتحان رو بکنن. تو همون فضای اینستاگرام شما بعضی از فضاهایی که نگاه میکنی میبینی فقط یه دونه تصویر داره، بعد میبینی توی مخاطباش مثلا زده 10,000 نفر.
بله.
یا زده 8,000 نفر ایشونو دنبال میکنن، ایشون هم 4,000 نفر رو دنبال داره میکنه. بعد با یک تصویر.
بله.
میخونی میبینی که این فرد، حالا آقا یا خانم، اصلا نه اسم و رسمی داره که توی جامعه کسی بشناسدش.
خب
مسلمه
دیگه.
این غیر واقعی از اساس غیر واقعیه.
حالا این مشخصه، بعضی وقتا مشخص نمیکنه.
بله.
سخت میشه این تشخیص.
میگم برخورد واقعی با فضای مجازی، یا بهتره بگم شناخت واقعی از ظرفیت های فضای مجازی، ما رو به تعادل میرسونه. اما اگر درگیر همون مجاز بشیم، رفتار مجازی تابع رفتار مجازی پیش بریم، ما رو به بیراهه میکشه.
درسته. این آقا الان راوی ما دقیقاً یکی از همون مورداییه که توی دراماتراپی الان شما فرمودین.
بله.
که مونولوگش رو میگه.
بله.
دقیقاً.
بله.
هم از شکستاش گفت، هم از اقبالهاش گفت، هم از خوبیاش گفت، هم از بدیاش. چه پیشنهادی میشه بشه؟
نگاه واقع بینانه این فرد به داشته ها و نداشته هاش، یعنی خواسته و آمال و آرزویی که در نمایش درمانی به سمتش هدایت میشه، اینی که من چه دارم و میخوام چه چیزهایی داشته باشم. نگاه روشن بینانه و آگاهانه، یک جور خودشناسی، یک جور خودآگاهی نسبت به آنچه که داری و آنچه که میخواهی داشته باشی. فضای مجازی خود به خود انقدر جذابیت داره که هر کسی وارد فضای مجازی بشه دوست داره یک فضای ایجاد بکنه. و جالب، افراد در موقعیت رقابتی هم قرار میگیرن.
بله.
و این موقعیت رقابتی قرار گرفتن حتی ممکنه توی جمع مخاطبانش خیلی بخواد به دیگری ثابت بکنه که من مخاطبای بیشتری دارم، بخواد به دیگری ثابت بکنه که من افراد بیشتر یا افراد شاخصتری رو پیگیری میکنم. این تظاهر به آنچه که هستی چیزیه که در فضای مجازی آسیبه، و برای اصلاح خود، برای اینکه فرد به یک نگاه واقع بینانه به خودش برسه، خودش رو مجاز نباید ببینه، خودش رو واقعی ببینه.
این تو دنیای واقعیش هم باز رفته یه دونه ساعت خریده که ساعت تقلبیه و به عنوان یک ساعت اصل داره جا میزنه که به خودش هویت بیشتری بده،
چون تو فضای مجازی داره یک تصویر مجازی غیر واقعی از چیزی میده که واقعی نیست.
بله.
و دیگرانی که اونجا هستن اینو از نزدیک نمیبینن که متوجه بشن این ساعته. یعنی این فرد به باور من مهمترین مسئلش عدم خودشناسیه، مهمترین مسئلش اینه که راهش رو گم کرده، مهمترین مسئلش اینه که با ظرفیت‌های خودش آشنا نیست، مهمترین مسئلش اینه که روابطش رو نمیشناسه، مهمترین مسئلش اینه که فکر میکنه برای رسیدن به درآمد از راه‌های ناراست میشه به درآمد رسید، در صورتی که از همون طریق شما میتونید تمام این درآمدت هم از دست بدی. خیلی از این چیزها تو فضای مجازی هست. خب پلیس سایبر رو نمیدونم اون بخش هایی که دارن نظارت میکنن بر فضای مجازی، خیلی از اینها رو به سادگی میتونن بشناسن و معرفی کنن به جامعه. اولین چیزی که فرد در فضای مجازی میآموزه رفتار متظاهرانه است، خصوصا برای افرادی که در دنیای واقعی هم رفتار نمایشی دارن، رفتار متظاهرانه دارن، خود غیر واقعی رو به جامعه معرفی میکنن. اینجا محیطی در اختیارش قرار میده که یک پوششی بر اون چیزهایی که نداره میذاره.
بله.
ابزار در واقع مسلط بر واقعیت در فضای مجازی. در فضای واقعی خود واقعی بر ابزار مسلطی، در فضای مجازی ابزار بر واقعیت مسلطه. به خاطر همین غیر واقعی بودن در فضای مجازی احتمالش خیلی بیشتر از اون چیزی که در فضای واقعیه. در فضای واقعی شما چند دقیقه بشینی پیش کسی باش صحبت بکنی، میفهمی که چقدر میتونی باش صحبت بکنی، یا اصلا وحدت موضوعی داری برای گفتگو صحبت کردن. ولی در فضای مجازی واقعا این فرصت و مجال نیست. بهترین راهکار و درمان در دراماتراپی راهکار حضوری و چهره به چهره است. یعنی حتی الان هم که به عنوان یک فضای جدید، به عنوان هنردرمانی دیجیتالی، دراماتراپی دیجیتالی مطرح شده، باز هم اون تأثیر دراماتراپی چهره به چهره، دراماتراپی حضور در کارگاه و کارگاهی نداره.
بله بله.
به همین جهت توصیه هایی هم که میشه، توصیه هایی که زبان دیجیتال داره اون رو تحمیل میکنه. به نظرم شناخت ظرفیت های هر دو سوی اتفاق، یعنی شناخت ظرفیت های خود، شناخت ظرفیت های دنیای مجازی و شناخت مخاطب میتونه ما رو به یک تعادل برسونه. من چه ظرفیت هایی دارم و این ظرفیت من فضای مجازی چقدر میتونه بهش کمک بکنه در بست اون؟ چون هرچی شما به سمت جلوتر میری، اگه غیر واقعی باشی، این غیر واقعی بودن تو بزرگتر میکنه.
بله.
بعد از یه مدت به خود میای، میبینی تو با حجمی از غیر واقعی روبرویی که شاید شما 10% 90% غیر واقعیه.
بله.
این اون آسیب بزرگیه که فضای مجازی میتونه به همچین افراد یا همچین موقعیت هایی بزنه.
همچین افرادی باعث میشن به کسی که داره واقعا کارشو درست انجام میده آدم شک کنه. من خودم خیلی کم میتونم اعتماد کنم توی این فضا به کسی.
بله.
و واقعا یه نفر شاید داره کارشو درست انجام میده، حساب کتابش درسته، واقعا میتونه کمک کنه، راهنمایی کنه. اینم یه مسئله ای که کاش آسیب شناسی میشد. و واقعا مثلا یه کار خوبی که خود اینستاگرام کرد، ظاهرا کسایی که خریداری کرده بودن به صورت تقلبی، یه سیستمی بود که یه سری از این آمار ریختن.
بله،
و معلوم شد.
بله.
که مثلا اینا آمار واقعی نیستن.
بله.
اینستاگرام باید یه همچین فکری بکنه. البته مسئله فقط مسئله اینستاگرام نیست، کل فضای مجازی، سایت‌ها و اینا خیلی تقلب و اینا میتونه باشه. ولی از طرفی الان دنیا به سمتی رفته که این فضای اینترنت و فضای مجازی و اینا خیلی کارا رو داره پیش میبره. باید این فضای امن برای ما به وجود بیاد. حالا چجوریش فکر میکنم زمان میبره دیگه.
ببینید، تولید محتوا، یعنی ارزیابی محتوایی که در یک سایت یا در یک فضای اینستاگرامی هست، یه جورایی خود فضا رو به شما معرفی میکنه. حتی اگر فردی که پشت این فضا هست خیلی آدم با داشته علمی نباشه، اما محتوای علمی، محتوای با معلومات رو اونجا داره میذاره، داره یک محتوای علمی رو منتقل میکنه. ببین چی میگم؟
بله.
تولید محتوا یک عنصر خیلی مهمه در فضای مجازی. افراد به واسطه این که نمیتونن تولید محتوایی داشته باشن، به سمت رفتارهای نمایشی میره، به سمت رفتارهای غیر واقعی میره. تولید محتوا کردن، ارزیابی محتوای یک سایت به شما میگه نمرش چنده برای ارتباط شما. تیزهوشی خود فرد هم به باور من، شناخت خود فرد هم برای ارتباط گرفتن با اون فضا خیلی مهمه.
باید خیلی هوشیار باشیم تو این فضای مجازی.
بخشی از آموزش، آموزشی که باید سیستمی از طریق حالا مراکز آموزشی به جامعه داده بشه. بخشیش اون آموزش هایی که از طریق رسانه ها منتقل میشه. بخشی از آموزش مطالبات خود فرده. من متناسب با سلیقه‌ام میرم تو فضای مجازی. شما الان اگر اون فضای اینستاگرام یا سایت ما رو نگاه بکنید، عمدتاً مخاطبای من مخاطبایی که یا در داخل ایران علاقه‌مند به حوزه دراماتراپی، نمایش درمانی هستن، یا در فضای بین‌المللی گروه‌ها یا افرادی هستن که تو این حوزه دارن کار میکنن.
بله.
یعنی یک فضای کاملاً تخصصیه. خواسته خود فرد در فضای مجازی نکته خیلی مهمیه.
بله.
چون در فضای مجازی به همون اندازه‌ای که آدم ناصحیح میتونه حضور داشته باشه، آدم صحیح هم میتونه حضور داشته باشه. انتخاب ماست که به ما میگه الان خودمون رو در یک شرایط آسیبزا قرار دادیم یا در یک شرایطی که میتونه محتوا معلومات علمی ما رو ارتقا بده و سطح ما رو بالا ببره.
بله، یه وقتی شرایطی دست ما نیست تغییر دادنش.
بله.
کلانتره، از دست ما خارج. بنابراین ما باید خودمون هوشیاری خودمون رو داشته باشیم.
دقیقاً.
نکته دیگه هست درباره این؟
فرهنگ ظاهربینی، فرهنگ به سطح آمدن، دوری از عمق، تأثیرات و تغییرات سریعی که فضای مجازی به آدم‌ها منتقل می‌کنه، دوری از خود واقعی، سودجویی و منفعت طلبی، اینا عناصریه که فضای مجازی خیلی سریع‌تر از فضای واقعی به دست میده. به همین جهت آدم‌ها رو حریص می‌کنه تو فضای مجازی به این سمت برن. حالا اگر اون فرد زمینه این تظاهر رو هم داشته باشه که دیگه فاجعه است. چون به همون اندازه‌ای که آدم‌های عاقلمند یا بهتر بگم فکور میتونن تو فضای مجازی حضور داشته باشن، آدم‌های ناعاقل هم میتونن حضور داشته باشن.
همینطوره، همینطوره. خیلی ممنونم آقای دکتر.
ممنونم از
شما. وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. متشکرم. درباره دراماتراپی.
تشخیص در نمایش درمانی مهمترین مرحله است. مرحله تشخیص به چند روش انجام میشه. یک، از طریق خود اظهاری خود شخص دچار مسئله که به مسائل خودش آگاهه و اون مسائل رو مطرح میکنه. دو، از طریق سرپرستان یا والدین یا کسانی که مسئولیت اون فرد رو به عهده دارن، مثل پدر و مادر یا کسانی که در یک مرکز درمانی مسئولیت نگهداری افراد رو به عهده دارن. سومین مرحله تشخیص از طریق تیم درمان اتفاق میفته، از روانپزشک و روانشناس و مشاور گرفته تا دیگر افرادی که فعالیت و فرایند درمانی رو با شخص مراجع انجام میدن. و چهارمین مرحله تشخیص میدان عمل یا کارگاه دراماتراپیه که فرد در اون کارگاه حضور داره و فعالیت‌ها و عملکردهای اون پایه و اساسی برای تشخیص فرد دراماتراپیسته.
برنامه امروز رو تموم میکنیم با این بیت از سعدی علیه الرحمه که میفرمایند: ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این ره که تو میروی به ترکستان است. شب و روزتون بر محور خرد و فرزانگی. مهرتون پایدار. تا فردا، خدا نگهدار.
خوشخان آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد،
بر گرد او
به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس
کجا رفت؟ نکنه رفته با پاسبون برگرده. آره میخواد این کارو بکنه تا من ازش شکایت نکنم. چی؟ من شکایت کنم؟ من که دوستم، برم چه شکایتی بکنم؟ خانم پرستار داره میاد، بهتره خودم در و داغونش اومدم. آی سرم، آی پام، آی گردنم، آی مردم.
آقا آرومتر، اینجا بیمارستانه.
میدونم بیمارستانه، ولی نگاه کنین چطور ناکارم کردن. ای وای مردم.
بله، کسی که دزدی میکنه بایدم به این روز بیفته.
چی؟ من دزدی کردم؟
بله، اینقدرم سر صدا نکنین، درزم حق ندارین از اینجا بیرون برین. بعد از شهرباری بیان صورت جلسه کنن، اگه او بنده خدا رضایت بده میتونین برین.
اگه رضایت نداد چی؟
هیچی، یه راست تشریف میبری شهربانی، بعدش هم دادگاه و زندان دیگه لابد.
عجب غلطی کردم. سیامک موتور ارزش این همه درد سر نداشت.
وایسا ببینم، اون آقا رو شناختی؟ هم که تو رو آورده اینجا؟
نه، حالا کی هست؟
چی بگم، خودش بپرس کیه. فعلا
که نمیشناسمش، فقط میخواستم موتورش رو بدوزم، بچه محلاش ریختن سرم، حسابی کتکم زدن. باز یه نمه دمش گرم دیر رسیده بود، بچه محلاش تیکه تیکم کرده بودن. فقط خدا کنه رضایت بده، اینا کارم زاره. انگار اومدش. آی گردنم، سرم، آی کمرم، همه جام درد میکنه، دارم میمیرم.
خبی خوب نشدی؟
خوبشم، بچه محلاتم چیز زدن ناکارم کردن، نمیتونم از جام بلند شم.
من ازت معذرت میخوام شرمنده.
چی؟ تو از من معذرت میخوای؟
آره، آقایی کنه منو ببخش.
شوخیت گرفته داداش، بچه محلات منو زدن، تو از من معذرت میخوای؟
خب تقصیر من بود، اگه موتورم رو درست حسابی قفل و زنجیر میکردم شیطون شما رو گول نمیزد اونو بخوای بدزدی.
بچه اینطور؟
بله، بیا برات کمپوتو میوه خریدم، اون ازت رفته، بخور قوت بگیری و خوب شی. فقط خدا کنه از دلت بیرون کنی.
بیرون؟ چیو؟
اصولی که من کردم و این اتفاق افتاد.
یعنی تو از دست من شکایت نداری؟
من؟ خدا نکنه اخوی، درست خطا کردی و خطا کاری، ولی خدا توی قرآنش گفته درهای توبه همیشه به روی گناهکارا بازه.
چی داری میگی؟ ببینم تو کی هستی؟
بنده ناقابل خدا، همین.
حالا کجا داری میری؟
از اینه بیمارستان حساب کنم، بعد عجله کنم، فردا اعزام داریم، نمیخوام برم و مدیون کسی باشم.
نگفتی کی هستی اخوی؟
بنده ای از بنده های خدا، ابراهیم هادی.
بچه ها حرکت کنین، حرکت کنین.
یا حسین،
خدا رحمتت کنه شهید ابراهیم هادی، منو بعد جوری شیفته خودت کردی، آدم شدم و اومدم جبهه.
یا حسین.
پرنیان تخیل و تفکر.
ادامه‌ی
کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می
مسافر.
بیشین دیگه بچه جون، دیوونم کردی اینقدر با این دکمه بازی نکن، زشته مادر جون.
ببخشید خواهر من، من قصد فضولی ندارم، ولی چی کارش داری بچه رو اینقدر عواش نکن.
شما نمیدونین حاج آقا که این بچه منو دیوونه کرده.
چی کار کرده؟
بازی گوشه، درس نمیخونه، میشینه سر درس و مشقش، حواسش همه جا هست الا درس خوندن. میمونی که میریم همه دستش حاسی هست. به خدا رو ندارم خونه خواهران برم، از بس شروع کار این بچه.
خواهر من، اولین اشتباه شما اینه که تو روش تمام ضعفاشو بهش میگی، حتما پیش بقیه هم کلی دعواش میکنی.
حاج آقا از قدیم گفتم بچه مهمه، تربیتش از خودش مهمتره.
بله
من به سبک قدیمی ها تربیت میکنم، ولی نمیدونم چرا نتیجه نمیده. گوشش بده کار نیست که نیست.
تا حالا شما نشستین باهاش حرف بزنین؟
حرف حاج آقا؟ آخه این بچه حرف آدیشه؟
این چه حرفیه خواهر من؟ بچه ها از همون ابتدا که به دنیا میان، حتی بعضی ها گفتن از زمانی که روح بهشون دمیده میشه همه چیزو میفهمن، دائما در حال یادگیری از اطرافشون. بعد شما میگید حرف حالیش نمیشه.
چی بگم والا حاج آقا، هرچیه که من خیلی ناراحتم، به خدا قرص اعصاب میخورم، چند وقت اصلا خواب و خوراک ندارم حاج آقا.
شما کلاس مشاوره نرفتین تو؟
ای حاج آقا ببخشید، شما خیلی دلتون خوشه، اینجور چیزا برای اون بالا نشیناست. تو این دور زمان کی پول داره بده پای اینجور کلاسا؟
نه خواهر محترم، اینطور که شما میگین نیست. اصلا اگه من یه کلاس مشاوره تربیت فرزند بهتون معرفی کنم به صورت رایگان باشه، شما تشریف میبرین؟
والا حاج آقا اگه بدونم تأثیر داره چرا که نمیرم؟
تأثیری که داره، شما کلاس ها رو شرکت کنید، اگر نتیجه نگرفتید اون موقع به سبک تربیتی خودتون ادامه بدید.
کجا هست حالا؟
عرض میکنم خدمتتون، شما مسجد جامع المهدی بهتون نزدیکه، تو خیابون هفتم غربی.
بلدم حاج آقا، ولی آخه من نمیتونم هزینه‌شو که
عرض کردم که خدمتتون رایگانه.
آها
روزای چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر تا 8 کلاس ها اون ساعت برگزار میشه. شما تشریف بیارید، ایشالله که کمک حالتون باشه. آقازادرم حتما با خودتون بیارید که مربیه باهاش کار کنه.
چشم آج آقا ممنون از لطفتون. رسیدیم، ببخشید من همین بغلا پیاده میشم.
خواهش میکنم یه چند لحظه تشریف داشته باشه.
چقدر تقدیم کنم آج آقا؟
3 تا صلوات بفرستین کافیه.
دست شما درد نکنه، خدا خیلیتون بده، خدا بزید به مادر جور از آج آقا، خدا
سلام علیکم. خوش آمدید، برای کلاس تشریف آوردین؟
بله بله آج آقا.
بفرمایید داخل، بفرمایید. آقای احمدی؟
بله آج آقا.
تشریف بیارین.
بله بفرمایید آج آقا.
این آقا پسر رو با خودتون ببرین پیش مربی کودکان.
چشم آج آقا.
زنده باشید. این خانومم راهنمایی کنید کلاس مشاوره خواهران.
اونم به چشم. پس خانم بفرمایید.
چشم، بس شما درد نکنید آج آقا، خدا خیرتون بده. مادرشون مواظب باشه شیطونی نکنین.
انا ماما مواظبم.
ببخشید با اجازت
رو شیطونی
میکنه
اینی که یکم زندگی اشکال نداره،
من از خودم طرفات برم.
آقای احمدی راه
بله
صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوزش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ ساز.
پویش سراسری تاریخ ساز.
تابستان های جان را افروزد افرازد رایت هر نوش بیتی میچد با باید ایران
صدای راستین ملت ایران است، صدای انقلاب.
الله اکبر، خمینی رهبر، یک ملت یک صدا.